أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما علی بقیت الله تعالی فی العالمین ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه و روکته و آوت و متعه و فیها طویلا. شب شهادت امیر المومنین علیه السلام و شب دوم از لیالی قدر هست. خداوند متعال اون چی که از مقدرات خوب و احسن به همه خوبان درگاهش از مسیر امیر المومنین علیه السلام عنایت میکنه به همه من شما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعضی از شما عزیزان امشب شب اولی است که بعد از مدت ها در جلسات حاضر شدید به برکت نام امیرالمومنین علیه السلام و انشالله به برکت این دلهای پاک شما و قصه هایی که این مدت برای دوری از محافل مذهبی و مجالس مذهبی خوردید خدای رحمی به همه مردم ایران و همه مردم عالم کنه و همه رو از شر این ویروس منحوس دور کنه و همه بیمارانی که الان رو تخت بیمارستان ها هستن امید به دعای من شما دارن. خدا به حق شهید امشب امیرالمومنین علیه السلام همشون شفای عاجل کرامت بفرماید و در این شب جمعه و شب رحمت همه عزیزانی که دستشون از این دنیا به هر دلیلی خصوصا این بیماری کوتاه شد از سر سفره احسان امیرالمومنین علیه السلام مهمان باشن باز هم به روح مطهر امیرالمومنین علیه السلام صلواتی نعت بفرما. شب‌های گذشته درباره حالات امیرالمومنین در دوره حکومتشون مقداری صحبت کردیم. امشب که شب شهادتشون هست و شب قدر هست یک بحثی رو مطرح کنیم از آرزوی مرگ و شهادت توسط امیرالمومنین علیه السلام. خیلی مردم حضرت رو اذیت کردن. ما یه وقتایی در اثر فشارهایی که به اون میاد ممکنه در زندگیمون آرزوی مرگ کنیم ولی مبالغه میکنیم، اما امیرالمومنین علیه السلام به عنوان امام و حجت خدا اهل مبالغه نیست. حضرت واقعا آرزوی مرگ کرد از بس مردم اذیت کردن. در جنگ جمل به یک صورت، قبلش تو بحث حق و حسابها و رانتهایی که میخواستن به یک شکل، در جنگ صفین باز به یک مدل دیگری، در جنگ نهروان که حضرت رو اذیت کردن، بعد از جنگ نهروان اوج آزار و اذیت مردم شروع شد. معمولا بعد از جنگ نهروان تا زمان شهادت مولا خیلی گفته نمیشه، ولی یکی از تلخترین قسمت‌های زندگی امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ نهروان، خیلی تلخ به حضرت گذشت. بارها و بارها حضرت در سخنرانی‌هاشون گریه کردن، بارها و بارها، از بس فشار روی دوش حضرت بود و از بس مردم بیوفا بودن، خیلی بیوفا بودن. یکی از جایی که امیرالمومنین آرزوی مرگ کرد وقتی که دیگه تنها شده بود، ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن هلال ثقفی کوفی اصفهانی یک کتابی داره به نام الغارات با قین. ایشون متوفای 286 هجری قمری است، یعنی در دوره غیبت صغرای امام زمان از دنیا رفته. غارات جمع غارته. چرا این کتاب رو نوشته؟ این کتاب رو به خاطر این نوشت که بعد از جنگ نهروان از بس امیرالمومنین تنها شد که معاویه یکی از کارهای ثابتش غارت کردن شهرها و روستاهای منصوب به امیرالمومنین بود. مکرر در مکرر حمله میکردن، شبیخون میزدن، اموال مردم رو غارت میکردن، شیعیان رو میکشتن و میرفتن. و عجیب اینجاست که مردم، عزیزان، برادران، خواهران، دردشون نمیومد. بعد از کلی غارت، این کتاب غارت خیلی کتاب ارزشمندی است. شما نگاه کنید، علمای خیلی زیادی از این کتاب مطلب نقل کردن. حتی ابن عبدالحدید که از نویسندگان اهل تسننه و شرح نهج البلاغه داره، شرح نهج البلاغش مشهوره، هر وقت میخواد یه قصه ای رو مرتبط با اون جریانات امیرالمومنین نقل کنه، مقدمترین کتابی که ازش مطلب ذکر میکنه همین کتاب غاراته. خیلی براش مهم بوده و همه علمای ما این کتاب براشون ارزشمنده، چون مربوط به عصر غیبت صغراست، ابتدای قرن سوم نوشته شده و جزء دست اولهای کتابهای شیعه است. تو اونجا نقل میکنه که یکی از اصحاب میگه امیرالمومنین دیدم خطبه میخون. در چه حالتی خطبه میخون؟ در حالت اضطرار. شبهای قد ما مضطریم به خاطر تقدیر یک سالمون. چون مضطریم چیکار میکنیم؟ دستور دادن قرآن رو سرتون بذارید. یعنی به خدا چی بگید؟ بگید خدایا به زیر این قرآن نگاه نکن، به کسی که زیر این قرآنه نگاه نکن، فقط به این کتاب الله نگاه کن، نگاه به خرابی من نکن، نگاه به خوبی کتاب خودت کن، نگاه به گناهان من نکن، نگاه به کتاب خودت کن. بعدم التماس میکنی، میگی به که یا الله، آخرشم میگی به الحجته. امیرالمومنین مضطر شده بود، چیکار کرد؟ راوی میگه قرآن رو سرش گذاشت. امیر عالم، امیرالمومنین، همون امیرالمومنینی که همین ابن عبدالحدید نقل میکنه، یه وقتی آمد پیش پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله برام دعا کنید. حضرت دو رکعت نماز خوند، دستاشو بلند کرد، فرمود اللهم اغفر لعلی به حق علی، خدایا به حق خود علی کار علی رو حل کن. که امیرالمومنین میگه به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله من مشکل دارم، شما خدا رو به حق من قسم میدید؟ فرمود آیا خدا از تو بهتر در خلقتش داره که من او رو به حق او قسم بدم؟ من پیغمبر در عوالم وجود نگاه کردم، دیدم خدا از تو گرامی تر نداره، رضا خدا رو به حق تو قسم بدم. اون وقت این علی قرآن رو سرش گذاشت. راوی میگه گریه میکرد. چی میگفت؟ فرمود اللهم قد منعونی ما فیه ما فی فعتنی ما فی، خدایا این مردم نه فقط از حق ظاهری، از حقی که قرآن برا من مشخص کرده منو منع کردن. بعد امیر المؤمنین که مالک یوم الدین طبق روایات و خلیفت اللهیست که همه امور عوالم به دست اوست، عرضه می دارد خدایا حق منو به من بده، حق من این نیست. این که در عبارات مشهور به حضرت نسبت میدن که میفرمود از دهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی، روزگار انقدر من علی رو پایین آورد که اول اسم معاویه رو میارم بعد اسم منو. همون معاویه‌ای که پیغمبر فرمود هر وقت رو منبر من دیدیتش فبقرو بطنها، شکمشو پاره کنید. وقت کار من علی به جایی رسیده که اول اینا اسم معاویه رو میارن، به معاویه احترام میکنن، من از حکومت خلعم میکنن، میگن بذار معاویه حاکم باشه، تو شایستگی نداری. بعد امیرالمومنین فرمود اللهم قد ابغضتهم و ابغضونی، خدا اینا دیگه منو ناراحت کردن. ظاهرا منم، ببین امام مهربان چجور حرف میزنه. عزیزان امشبی که قرآن سرت میذاری، خدا رو به حق این مهربانی امیرالمومنین قسم بده. وقتی میگه خدا یا مردم منو اذیت کردن، بازم یه جایی برای مردم باقی میگذاره، میفرماید خدا یا منم اینا رو اذیت کردم. چقدر عجیبه امیرالمومنین. این که همه ما مأموریم رفقای عزیز، جوانترها، برادرها، خواهرها، باور کنیم همه مشکلات ما بستن هیئت و حرم نیست، اینها مقدمه است برای تربیت ما. برای همین خیلی ناراحتیم، چون ما تو اینجا تربیت میشیم، چون با اماممون متصلیم ناراحتیم. برای همین به ما گفتن همت دعا برای فرج باشه. اگر فرج اتفاق افتاد، اون وقت زندگی زیر سایه امامو تجربه میکنی، اون وقت متوجه میشی امام با چه رأفتی، با چه مهربانی با شما رفتار میکنه. و هر وقت دلت به درد اومد، کاسه چکنم چکنم دستت نمیگیری کجا برم، مستقیم خودتو میرسونی به امامت، میری باش حرف میزنی، او هم راهکار بهت میده. اگر هم ما حرم ها رو میریم به خاطر تمرین همینه، میریم تمرین میکنیم با اماممون حرف بزنیم برای روزی که اماممون ظاهر بشه و حاضر بشه و بتونیم بازم با او حرف بزنیم. افرادی که دوره ائمه رو درک کردن، درست خیلی هاشون بازنده شدن، ولی واقعا اونهایی که خوب استفاده کردن از فرصت ماندگار شدن در تاریخ. هر وقت طرف گناه میکرد، انقدر آغوش امام رو باز میدید که میرفت پیش امام، گناهش رو مو به مو برای امام تعریف میکرد و از امام راه چاره میخواست. ببین چقدر آغوش امام برای پذیرش باز بوده. و اگر این اتفاق برای ما بیفته و زنده باشیم و دولت کریمه حضرت ولیعصر ارواح نافده رو درک کنیم، ما همین حس و حال بهمون دست میده. هر وقت میبینیم گناه بهمون فشار میاره، پناه میبریم به امام زمان، میریم پیش حضرت میگیم یا ابن الحسن شهوت بهم فشار آورده، نامحرم اذیتم میکنه، بحث مالی اذیتم میکنه، چیکار کنم؟ کافی اون وقت امام یه نگاهی کنه، یه دستی به سر و گوش ما بکشه، قوغا میشه. مردم قد ندونستن، فرمود و مللتهم و ملونی. خدایا این مردم دیگه منو خسته کردن، مردم دیگه منو خسته کردن. کی این حرف ها رو میزنه؟ امیرالمومنین. اللهم فعبدلنی بهم خیرم منهم. خدایا و عبدلهم بی شرم منی. خدایا یه گروهی رو با من دیگه هم نشین کن که از اینا بهتر باشن. سریعا هم دعاش مستجاب شد و فرمود خدایا یه کسی رو به اینا بده که از من بدتر باشه، حداقل بفهمن خوب چی بود. امیرالمومنین خیر نصیبش شد. مثل همین امشبی وقتی از هوش میرفت و به هوش میومد، هی میفهمود مرحبا مرحبا. میگفتن آقا به کی خوش آمد میگی؟ میفهمود این رسول خداست داره میاد، این برادرم جعفر داره میاد، این عموم حمزه است داره میاد، و هاذهی فاطمه، این فاطمه است اومده، و همشون دارن میگن علی جان ما منتظر توییم، زودتر بیا. دعاش مستجاب شد. سر فزت و رب الکعبه اینجا بود. یعنی علی دیگه یه نفس راحتی کشید، گفت آخش دیگه راحت شدم، دعاش مستجاب شد، دیگه میرم پیش فاطمه، دیگه میرم پیش رسول خدا، دیگه جایی نمیرم که به من بی احترام میکنن، دیگه چشمم تو چشم دشمنان نمیفته، دیگه چشمم تو چشم کسانی نمیافتد که فاطمه رو کتک زدن، دیگه راحت زندگی میکنه. رضا هیچ گلایه و شکوه این دو سه روز که تو خانه افتاده بود نکرد. امیرالمومنین علیه السلام این حرف ها رو داره علی میزنه. علی که مظهر و مظهر رحمت خداست، دیگه نفرین کرد. ببینید کار آدمیزاد بکنه. این همون علی است که ظهر گرما موقع حکومتش تو شهر کوفه، اونهایی که تو گرما رفتید کوفه میدونید من چی میگم، میرفت سر کوچه میایستاد، میگفتن آقا گرمه، برای چی اومدی تو کوچه؟ میفرمود شاید کسی با من کار داشته باشه، به خاطر نامناسب بودن وقت حیا کنه بیاد به من مراجعه کنه، خودم وای میستم تو این کوچه که اگه کسی کار داشت دیگه خجالت نکشه. همون علی ابن ابی طالبی آرزوی مرگ کرد و امشب دعاش دیگه مستجاب شد که مرحوم علامه حلی در کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند که قنبر گفت یه روزی با امیرالمومنین میچرخیدیم، یکی از کارهای ثابتش این بود، حاکم بود اما یک سره تو کوچه ها میچرخید، میگفت شاید کسی گرفتار باشه. راه ارتباطی فقط همین بود. میگه رسیدیم در به خانه یک زنی که چند تا بچه داشت. یه ظرف غذایی رو روی چهارپایه گذاشته بود، زیرش آتش بود و توی این ظرف آب بود میجوشید. بچه هم گریه میکردن که گرست نمونه. میگو الان غذا آماده میشه. امیرالمومنین بی تفاوت نبود، رفت تو این ظرف رو نگاه کرد، دید آب خالیه. فهمود این زن نشناخت حضرت رو. فهمود تو که غذایی نپختی. گفت چیزی ندارم، مجبورم سر اینها رو گرم کنم. گفت پس همسرت کجاست، شغلش چیه؟ گفت خدا علی رو لعنت کنه. الله اکبر. گفت چرا علی رو لعن میکنی؟ گفت شوهرم در رکاب علی کشته شد، اما این علی از حال ما خبر نداره، ما زنده ایم مرده ایم. حضرت نگفت من علی هستم، تو ای دنیا چو آن سائل مرا نشناختی هرگز. همون سب کن ما الان بر میگردیم. قنبر میگه اومدیم خونه، حضرت یک کیسه برداشت، آرد ریخ، روغن ریخ، خرماری، گوش ریخ، نان ریخ. گفتم آقا اجازه، قنبر غلام حضرته، کارگر حضرته، خادم حضرته. گفتم آقا اجازه بدید من حمل کنم. فرمود نه، خودم باید بیارم. این تو کشف الیقین صفحه 128 میگه حضرت خودش حاکم جامعه اسلامی اون کیسه رو به دوش کشید، اومد در به خانه اون زن. گفت شاید علی از حال تو خبر نداره، حلالش کن. گفت حلالش نمی کنم. باز هم نگفت من علی هستم. به اون زن گفت میخوای تو برو سرگرم باش با بچه هات، من برات غذا درست کنم. گفت نه، اگر میشه شما بچه ها رو سرگرم کنید، من خودم غذا درست میکنم. شروع کرد غذا درست کردن و نفرین کردن امیرالمومنین علیه السلام. قنبر میگه تا اینجاش عادی بود برای قنبر، بارها از آقا این صحنه رو دیده بود، اما از اینجا به بعدش قنبر رو به خلاصه ناراحتی و تعجب انداخت حضرت. میگه دیدم حضرت شروع کرد بازی کردن با این بچه ها، یه وقتی رو چهار دست و پا شروع کرد تو خانه راه رفتن. فیوبع و اندزالک، صدای گوسفند داد. قنبر میگه خیلی بهم برخورد که امام حجت خدا علی ابن ابی طالب چهار دست و پا تو خانه یتیم بره، صدای گوسفند در بیاره. وقتی آمدیم بیرون به اون زن گفت علی رو حلال کن، شاید حلال نکرد. قنبر میگه با آقا عرض کردم آقا جان، اما این که کیسه رو خودت به دوش کشیدی، خب میخواستی پیش خدا یک عملی داشته باشی، طبیعیه، اما شما امام بودی، چرا چهار دست و پا تو خونه راه رفتی؟ چرا صدای گوسفند در آوردی؟ حضرت فرمود قنبر هر کاری کردم این بچه های یتیم بخندن نشد. آخر دیدم شاید چهار دست و پا ادای گوسفند رو در بیارم اینا خوشحال بشن، و دیدی خوشحال شدن. من و شما هم یتیمای امیرالمومنینیم رفقا. کیا یتیم امیرالمومنینن؟ کیا از وقتی خودشون شناختن زمین خوردن گفتن یا علی بگو و بلند شو؟ امشب در خانه این علی آمدی ها. با آقا عرض کن آقا جان درست مردم اون روزگار انقدر اذیتت کردن که آرزوی مرگ کردی، ولی مگه ما مردیم که تو آرزوی مرگ کنی؟ تو فقط بگو ما چه کنیم، ما چی کار کنیم تو یه نفس راحتی میکشی؟ یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. خیلی عجیبه، از این حکایات زیاد داره، من از اینها دیگه روایات و مشابهش رو نمیخونم، اما باز میخوام یک نکته ای رو از امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم که این نکته مرتبط باشه به شبهای قدر، که حالا میخواییم دعا کنیم یه خورده این آداب رو یاد بگیریم. یه وقتی حضرت خطبه خون، معمولا حضرت روش حرف زدن با خدا و روش بندگی رو تو صحبتهاش به مردم یاد میداد، حالا اون که فهمید استفاده میکرد. شاید شب 19 من یک اشاره خیلی خیلی جزئی به این نکته کردم، الان یه خورده بیشتر توضیحش میدم. عزیزان، اونایی که امشب اومدید اینجا دعا کنید بهترین تقدیر براتون رقم بخوره. دعا کردن آداب داره، حرف زدن با خدا آداب داره، حرف زدن با ولی خدا آداب داره. بی مقدمه نمیشه با خدا و حجت خدا حرف زد. درست او امامه، درست او مهربانه، اما ما نباید وظیفمون رو فراموش کنیم. این هم ریشه قرآنی داره، هم ریشه روایی داره. ریشه قرآنیشو ببینید، آیه 101 سوره یوسف. حضرت یوسف میخواد دو تا درخواست از خدا کنه. یک، خدایا من وقتی میمیرم مسلمان باشم، و دو، وقتی مردم به صالحین ملحق بشم. این دو تا درخواست. ببینید با خدا چطور صحبت میکنه. سوره یوسف آیه 101 عرض میکند رب خدایا قد آتیتنی من الملک، خدای تو این دنیا به من همه چی دادی، پادشاهی بهم دادی، میدونم. اول نعمت ها رو عرض میکنه. و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا منی که الان میخوام درخواست کنم، میخوام به شما بگم که شما توضیح و توجیه احادیث و کلمات خودت هم به من یاد دادی. فاطر السماوات والارضین والارض، من هم میدونم آفریننده آسمان و زمین شمایی. انت ولیی فی الدنیا والآخره، همه کاره من تو دنیا و آخرت توی. یه خط و نیم تحویل میگیره، حرف میزنه، دلبری میکنه، دلربایی میکنه، بعد درخواست میکنه و عرضه میدارد خدایا من هم مسلمان بمیرم و الحقنی به صالحین، وقتی هم مردم منو به صالحین ملحق کن. ما هم باید همینجوری حرف بزنیم دیگه. امشب اگر خواستی به امیرالمومنین حرف بزنی، خواستی به که یا به علیین بگی، چی باید بگی؟ باید بگی علی جان منت داشتم اسم خودت رو خودم یا بچم یا فامیلم باشه، منت بر سر من گذاشتی شیعه تو باشم، منت بر سر من گذاشتی از بچگیم اولین کلمه ای که یاد گرفتم اسم تو بوده، منت بر من گذاشتی واسه عزای تو لباس تیره و مشکی پوشیدم، منت بر سر من گذاشتی تونستم برای توی گریه کنم که همه کس و کار پیغمبر بودی، همه کس و کار فاطمه بودی. یه خورده اینجوری باش حرف بزن. هیچ کس بعد از شهادت صدیقه طاهره با علی اینجوری صحبت نکرد. هیچ کس. تنها کسی که خوب صحبت میکرد فاطمه زهرا بود. لذا تو روایات دارد حضرت فرمود میدونید فاطمه برای من چه نقشی داشت؟ هر وقت خسته و داغون از بیرون وارد خانه میشدم چشمم به فاطمه میافتاد و دو کلمه با هم حرف میزدیم همه قصه های عالم یادم میره. اینجوری بود دیگه. همین امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی خواست خطبه بخونه همینها رو فرمود. اون خطبه آخر حضرت، آخرین سخنرانی که حضرت کرد تو نهج البلاغه است، آخرین سخنرانی که حضرت کرد، اول شروع کرد از خدا تعریف کردن. الحمدلله الذی الیه مسائر الخلق، سپاس اون خدایی رو که بازگشت همه مردم به سوی اوست، و عواقب الامر، عاقبت همه هم دست اوست، نحمده علی عظیم احسانه، خیلی خدا به من علی احسان کرده و نیکی کرده، و نیر برهانه، خیلی خدا برای من علی راه ها رو باز کرده، حجت و برهان قرار داده، و نوامی فضلهی و امتنانه. همینجوری حضرت صحبت میکنه. اینو کی میگه؟ باز هم تأکید میکنم امیرالمؤمنین علیه السلام. کدام علی؟ همون علی که شیخ صدوق تو امالی نقل میکنه، مرحوم علامه مجلسی در جل 39 بهارم نقل کرده که پیغمبر فرمود علیون فی السماء السابعه کالشمس بالنهار فی الارض، نه تو آسمان شما، در آسمان هفتم علی مثل خورشید در آسمان شماست، اینجوری میدرخشه. و فی السماء دنیا کالقمر باللیل فی الارض، تو آسمان دنیا مثالش مثال ماهه. همون علی اینجوری حرف میزنه، همون علی که پیغمبر اکرم دربارش فرمود علی مصباحی و جنتی، چراغ روشن من علیه. همون علی که پیغمبر فرمود علی بهشت منه، جنتی. همون علی که پیغمبر فرمود و رفیقی آنسنی بهی ربی، رفیق من علی بود و خدای من دستور داده بود انس تو با علی ابن ابی طالب باشه. همین علی ببینید چجور صحبت میکنه به وجود مبارک خداوند تبارک و تعالی. وقتی اینجوری حرف زد، بعد شروع کرد حالا با مردم صحبت کردن. چی گفت به مردم؟ حرفهایی زد. من مختصر بخونم، یه خورده وقتم کمه، یه خورده خلاصه میکنم. شروع کرد تو آخرین خطبش با مردم صحبت کردن. ایها الناس، ای مردم، انی قد بسست لکم المواعظ التی وعظ بها الانبیا بها الامم. آی مردم، پیغمبرا هر کاری برای هدایت مردم لازم بود انجام بدن رو من علی ابن ابی طالب برای هدایت شما انجام دادم. همه کار کردم. یه وقتی لازم بود تند بشم، تند شدم. یه وقت لازم بود موعظه بدم، موعظه دادم. ولی هیچ کدام از شما تغییر نکردید. منو رها کردید. بعد از جنگ نهروان شما نگاه کنید میفهمید بریم به جنگ با معاویه، میگفتن آقا خسته شدیم، بس دیگه. بذار بریم خونه‌هامون یه خورده جون بگیریم. باز دوباره می آمدن در خانه شون، چند روز بعد حضرت می فهمود بریم به جنگ با معاویه، می گفتن آقا الان گرمه، بذار هوا بهتر بشه میریم. خیلی حرفه ها. باز دوباره می گفت بریم، می گفتن آقا ما نمیایم. آخر در تاریخ دارد خودش لباس رزم پوشید، فهمود خودم تنها میرم به جنگ با معاویه. از شهر کوفه خارج شد، افرادی آمدن دور حضرت گرفتن، التماس کردن، گفتن آقا خواهش میکنیم صبر کنیم، ما قول میدیم اینها رو بیاریم. که دیگه هم نیومدن. نه تنها نیومدن که به جرم این حرف رو واقعا دردآوره، به جرم این که علی خارج شده از دین و کافر شده کشتنش. یعنی ببینید این که روزگار حضرت رو پایین آورد، ابن ملجم و دو نفر دیگه در کنار کعبه همقسم شدن که نعوذ بالله به خاطر امیرالمومنین عرض میکنم، سه تا مفسد در جامعه اسلامی است. این سه تا مفسد و فاسد رو اگر بکشیم مسلمان ها راحت میشن: معاویه، عمرو عاص و بعد گفتن علی ابن ابی طالب. ببین در چه حدی علی رو پایین آوردن. قربتن الله علی رو کشتن، خلیفت الله رو با وضو کشتن، حجت خدا رو با وضو کشتن، همون کاری که تو کربلا کردن. در کربلا هم همین کار کردن. تیر انداخ عمر سعد به سمت سپاه سیدالشهدا، بعد صدا زد یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سپاه خدا سوار شید و به سمت بهشت برید. با چی؟ با کشتن حسین، با غارت خیمه های حسین. میدونستنم کیه ها، نه که ندونن، میدانستن امام حسین کیه. لذا اون سنان خبیث وقتی از قتلگاه خارج شد چیکار کرد؟ سوار اسبش شد، اومد چرخید جلوی عمر سعد، گفت املع رکابی فزتن و ذهبا، رکاب اسب منو طلا و نقره بگیرید. قتلت خیر الناس اما و ابا، بهترین مردم از نظر پدر و مادر رو کشتم. همه شما شنیدید شم چطور سیدالشهدا علیه السلام رو کشت. جنایت در جنایت، به قصد فرج برای برطرف شدن این بلا. این یه تیکش رو بی مقدمه عرض کنم، وقتی رفت تو گودی لگد زد به بدن سیدالشهدا علیه السلام. کدوم بدن؟ یومون علا صدر المصطفى، همون بدنی که رو سینه پیغمبر می نشست، همون بدنی که پیغمبر وقتی میبوسید لب و دندان حسین رو میبوسید، زیر گلو رو میبوسید. ابن قولوی تو کامل زیارات آورده، میگفتن آقا کجا رو میبوسی؟ چرا اینجور جاها رو فقط میبوسی؟ میفرمود اقبل و موضع از سیوف، دارم جای شمشیرها رو میبوسم. باز اگه یه لگت زدم بود آدم دردش کمتر بود، ولی باز با چکمه هم رفت رو بدن سیدالشهدا علیه السلام. ممکنه یکی بگه آقا چرا میگی؟ بابا دلمون برای روزه تنگ شده، به خدا خسته شدیم. اگر خدای ناکرده این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما تو محرم میخوایم چی کار کنیم؟ همین الانش زمزمه هایی هست میگن اربعین خبری نیست. میتونی اصلا به دنیای بدون محرم و بدون اربعین فکر کنی؟ اگر میدونی فکر کنی که هیچ. اما اگر نمیتونی به این مسئله فکر کنی، التماس کن، زجه بزن، گریه کن، ناله بزن، بگو خدای ما دلم میخواد کنار هم سینه بزنیم، دلم میخواد دوباره توی روزه عرق کنیم، فریاد بزنیم، داد بزنیم. الان به خاطر مراد جرأت نمیکنیم داد بزنیم، یا صاحب از زمان بگیم، التماس کنیم به درگاه خدا. همین شمر که کرد آن کاری که نباید میکرد، یه وقتی راوی میگه دیدم کنار خانه خدا تو هجر اسماعیل پرده کعبه رو گرفته و التماس میکنه خدا یا من انسان شریف و بزرگواری هستم، از من بگذر. راوی میگه بهش گفتم تو انسان شریفی هستی؟ گفت بله. گفتم تو پسر پیغمبر رو کشتی؟ گفت باشه. گفتم تو خون حسین ابن علی رو ریختی؟ گفت باشه. گفتم یعنی چی باشه؟ گفت من به خاطر خدا این کار کردم. امیر المؤمنین هم یزید گفت حسین باید کشته بشه، ما هم حسین رو کشتیم. بعد یه الاغ های اونجا آب باش هم میکردن، اشاره کرد به این الاغ ها، گفت اگر من حسین رو نمی کشتم و امر امیر المؤمنین هم رو زمین میذاشتم، ارزشم از این الاغ ها پایین تر بود. این درد آدم به کی بگه رفقای عزیز؟ از خدا بخواید تو این شب قدر یه لحظه ما رو به خودمون واگذار نکنه، وگرنه هیچ بعدی نداره که من اینجا از شم تعریف کنم شما براش گریه کنید. یک لحظه اگر عنایت حجت ابن الحسن از من و شما برداشته بشه، معلوم نیست دیگه توفیق داشته باشیم برای امام حسین گریه کنیم، برای امیرالمومنین گریه کنیم. بخواید تو این شب قدر جز تقدیرتون اینم باشه که یه لحظه به اندازه یه چشم به هم زدنی از این بساط ما رو دور نکنه. به خدا اگر دور بشیم بیچاره میشیم، باور کنید اگر دور بشیم بیچاره میشیم. خلاصه تو اون خطبه آخرش امیرالمومنین یه خورده گلایه کرد، گفت افرادی که دور منو گرفتید به یه کم تو این دنیا راضی شدید و یه کثیری از آخرت رو فروختید. بعد حضرت شروع کرد با ناراحتی صدا زد، فرمود اینا اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، برادران من که مسیر حق رو پیمودند، اینا کجان؟ ببین چقدر تنها شده بود امیرالمومنین علیه السلام. مالک رو از دست داده بود، محمد ابن ابوبکر رو از دست داده بود، عمار رو از دست داده بود، همه عزیزان درجه یکش رو از دست داده بود. لذا فریاد زد اینا عمار، عمار کجاست؟ و اینا ابن طیهان، ابن طیهان کجاست؟ و اینا ذو الشهادتین، ذو الشهادتین کجاست؟ اون کسانی که سرهاشون رو برای جنایتکارها فرستادن. بعد گریه خیلی زیادی کرد، این تعبیر روایت ثم ضرب بیده علی لحیته، با دست به صورتش زد امیرالمومنین از قربت و تنهایی. بعد شروع کرد یه گریه مفصل و 4-5 کلمه گفت که این 4-5 کلمه به عنوان عرض پایانی من تو این منبر شب 21 محضر شما، و اینو انشالله بخوایم تو وجودمون بشینه، جوانترها، عزیزها، تاج سرها، خواهران گرامی که توفیق دارید امشب تو این جلسه حاضر شدید، اینو از خدا بخوایم تو این التماسهای امشب شب قدرمون از خدا بخوایم این تو وجودمون محقق بشه. فرمود اوهی علی اخوانی، آه بر برادرانم که از دستشون دادم. ببین امام که هیچ چیزی رو در این عالم احتیاج نداره، همه ما سوالله تحت امرشن و به هیچ چیزی احتیاج نداره، این امام افسوس میخورد برای از دست دادن افرادی مثل عمار. بعد حضرت برای اینکه تو تاریخ بمونه، امروز بعد از 1401 سال که من شما نشستیم و داریم دم از مولا میزنیم، برای اینکه این حرف باقی بمونه یه چیز یاد بگیریم، میخواد نشانه های اینهایی که حضرت براشون گریه کرد و بیان کنه. میفرماید برای مردم، میدونید اینا کی بودن که من دارم حسرت میخورم بر نبودنشون؟ یک، الذین تلوا القرآن فاحکموه. اینا کسانی بودن که علاوه بر این که قرآن میخوندن، قرآن رو هم حفظ کردند و در زندگی و جامعه حاکم کردند. میخوای جز کسانی باشی که امیرالمومنین برای نبودنت حسرت بخوره، امام زمان در نبودنت قصه بخوره، برای حضرت ارزشمند بشی، علاوه بر این که قرآن رو میخونی، تلاش کن قرآن تو جامعه حاکم باشه. یک. دومین ویژگی فرمود و تدبر الفرض فاقاموه. همین جوری دیمی نماز نمیخوندن، با فهم به نماز خوندن رسیدن، با تدبر به روزه رسیدن، با تدبر به خمس رسیدن، با تدبر به حج رسیدن، با یقین و اعتقاد به امر به معروف و نهی از منکر رسیدن و اونها رو برپا داشتن. اینم دومین ویژگی. سومین ویژگی فهمود احی السنه، اینهایی که من ازشون حرف میزنم سنت های الهی رو زنده کردن، نذاشتن این سنت ها از بین برن. سنت های الهی، برید ببینید سنت های الهی چی بوده تو جامعه از بین رفته، زنده شون کنید. چهارمیش فرمود و امات البدعه، با بدعت مبارزه کردن، نذاشتن یه چیزهایی به اسم دین تو جامعه پا بگیره. هر کاری اگر اشتباه بود، حتی اگر یه خودی انجام داد، باش مبارزه کردن، نذاشتن پا بگیره. به اسم حزب و جناح و قبیله و چون ما خودمون این کار انجام دادیم پس این نباید آسیب ببینه، این کار نکردن. بلکه اگر نقدی هم بنا بود تو جریان انقلاب، تو جریان حزب اللهی، تو جریان هیئتی، تو جریان مذهبی، تو جریان مسجدی اتفاق بیفته، این نقد خود اهالی اون مجمع و مجموعه انجام دادن که کار دست دشمن نیفته. چون دشمن نقد نمیکنه، دشمن غرض داره. ظاهر نقد ممکنه بده اما مرض داره، میخواد ریشه رو بزنه. با بدعت مبارزه کردن و نگذاشتن حق از بین بره، دفاع کردن. اگر دیدن آقا یه سنت خوبی اتفاق افتاده، از اون سنت دفاع کردن. یکی از اون چیزهایی که باید دفاع کرد اینه که تو این جلسه جای گفتنش هست، چون همه شما محرمید، یکی از اون سنت‌های اینه که اسم امیرالمؤمنین از هر کوی و برزنی به گوش مردم بخوره، مخصوصا از صدا و سیما. و اگر دیدن دوست ما، برادر ما، تو صدا و سیما یه حرفی درباره امیرالمؤمنین زد و اون حرف درسته، ریشه دینی داره، ریشه روایی داره، توحید بدون اهل بیت توهمی بیش نیست، حقم همینه. 1400 ساله داریم سر همین می‌جنگیم. اصلا 1400 سال دعوای ما با وهابیت و اهل سنت سر همینه که خدایی که شما قبول دارید یه خدای الاغ سواره، یه خدایی است که تو روی تخت میخوابه، یک خدایی است که میاد کشتی میگیره با داوود پیغمبر، یک خدایی است که شما مجسمه هستید و تجسمش کردید. نفی و صفات ان از تو اتفاق نیفتاده تو خدای شما. الذی لیس له صفته حد و محدود، ما تو خدای شما نمیبینیم. بله ما استراتژی وحدت داریم، ما تقریب بین مذاهب داریم، اینم قبول داریم، اما نه به معنای اینکه خب ما به خاطر وحدت بیایم بگیم نه هر چی شما انجام میدید درسته. اصلا و ابدا اینجوری نیست، اصلا و ابدا اینجوری نیست. حقیقتا اینها خداپرست نیستن، حقیقتا نبوت رو معتقد نیستن، معاد رو معتقد نیستن، چون پیغمبر فرمود بابا انی تارکن فیکم و سقلین، انگشتاشم اینجوری گذاشت، کتاب الله و اطرتی، یکی و بر دیگری هم برتر ندونست، فهمود این دوتا کنار هم، ما انتمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا، تا وقتی که شما به این دوتا تمسک کنید گمراه نمیشید. یه آدمی که پای امیرالمومنین علیه السلام وای میسه، این آدم هم از بدعت جلوگیری میکنه، حتی نمیذاره هر حرفی تو هیئت‌ها زده بشه. اگر حرف ریشه در قرآن، روایات، سیره، سنت، عقل، اجماع اینها نداره باش برخورد میکنه. در این حال اگر دید حرف درسته پاش وای میسه، نه که هوچیکری کنه، نه، ایستادگی پای حق و بحث علمی. همون چیزی که مقام معظم رهبری چند سال پیش به مناسبت قدیرشون یه سخنرانی کردن که به عنوان به نظرم کتاب شهر الولایه چاپ شده، من دارم کتابشه. این سخنرانی ایشون رو انسان وقتی میخونه، تو نگاه اول وقتی یه کسی عوام باشه و سواد علمی نداشته باشه، خیال میکنه آقا به هیچ وجه قائل به تقریب نیست، قائل به وحدت نیست. بعد که میخونه میبینه ای بابا اصلا افق فکری ایشون یه چیز دیگه است. ایشون میفرماین حفظ حرمت جامعه اسلامی باشه، ولی بحث‌های علمی هم مطرح بشه، بحث‌های مستدل از منابع متقن، بدون فحاشی، بدون لعن، بدون توهین، بدون تخریب. خیلی محترمانه بحث کنید، صحبت کنید، فضا رو روشن کنید. یکی از وظایف ما اینه که همه رو آشنا کنیم با این مکتب، هر کس تونست بیاد بپذیره. خدا انشالله به همه تون خیر بده و امشب که شب قدره، همه ما رو از خلاص قدردانهای این شب قرار بده. شب 21 مثل امشبی آخرین وصیتش رو به امام مجتبی علیه السلام کرد. خدا میداند که امشب در خانه امیرالمومنین چه خبر بود. دلا بیا به سرای علی سری بزنیم، از همینجا بریم خانه امیرالمومنین. اون خانه ای که امشب یک بیمار و یک مجروحی تو اون خونه هست و همه دورش جمع شدن، امام حسن، امام حسین، ابوالفضل العباس، محمد حنفیه، زینب کبرا، ام کلثوم، همه جمع شدن. حضرت شروع کرد وصیت کردن، فرمود امشب از دنیا میرم. وقتی بدنم رو غسل دادید و نماز خوندید، بدنم رو توی تابوت بگذارید، جلوی تابوت رو دست نزنید، جلوی تابوت رو میکائیل و جبرائیل حمل میکنن، شما فقط دنبال تابوت حرکت کن. نکته ای که بهتون میگم اینه که صورتهای قبر درست کنید در جاهای مختلف، کسی نفهمه قبر من کجاست. گفتن آقا چرا؟ فهمود خوارج ممکنه بدن من از قبر بیرون بکشند و بی‌حرمتی کنند. امیرالمؤمنین ها، رفقا، او هم قبرش مثل فاطمش مخفی. امام حسن مجتبی علیه السلام چند تا تابوت سوری درست کرد و به سمت بصره فرستاد و به سمت کوفه دفن کرد و جاهای مختلف. اما وقتی همه جا خلوت شد و آرام شد، بدن رو غسل دادن، بدنی که در روایات داره میکائیل و جبرائیل بر میگردوندن بدن رو و غسل میدادن. جلوی تابوت رو نگرفتن. فرموده بود وقتی حرکت کردید، یه موضعی که رسیدی در اطراف غری، همین نجف امروز، تابوت خود به خود رو زمین قرار میگیره. وقتی تابوت روی زمین قرار گرفت، حسن جان دور این تابوت یه خط بکش، تابوت رو جا به جا کنید، اونجایی که خط کشیدید رو بکنید، اونجا میرسید به یک قبر آماده و لحد آماده. توی اون قبر یک لوحی پیدا میکنید که در اون نوشته هازا ما نحفره و نوح لأخیه علی ابن ابی طالب. اینجا جاییست که نوح نبی برای برادرش علی ابن ابی طالب آماده کرده. بدن منو در قبر بگذارید. بعد که بدن منو در قبر بگذارید، جان عالم به قربان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنینی که به اسمی تکونت الکائنات والاشیا، به عمار فرمود عمار، کائنات و اشیا با اسم من شکل گرفته، یه تشییع غریبانه داشت. 7-8 نفر تو تشییعش حاضر بودن. فرمود وقتی بدن رو تو قبر گذاشتید، لحدها رو که چیدی، اون لحد آخر رو که گذاشتی، برو کنار بایست. عرض کرد پدر جان چرا؟ فرمود بعد از دقایق بیا لحد رو بردار، میبینی جنازه من نیست. چرا جنازه شما نیست پدر جان؟ فرمود بدن من قبل از این که زیر خاک بره، اول باید ملحق بشه به حبیبم رسول خدا. حتی از نظر جسمی هم دلشون برا هم تنگ شده بود. بعد مجددن بعد از دقایقی بر میگرد. امام مجتبی میگه بدن رو آوردیم، همون جور که پدرم فرموده بود قبر رو کندیم، بدن رو تو خاک گذاشت. کیو گذاشت؟ امیرالمؤمنین. میگه وقتی لحد رو چیدم کنار ایستادم، بعد از دقایقی رفتم یکی از سنگای لحد رو برداشتم، دیدم از جنازه خبری نیست. یه وقت دیدم یه منادی ندا داد، حبیب مشتاق دیدن حبیبش بود، بدن رو برای دیدن او بردیم. دقایقی بعد برگشت و بدن رو دفن کرد. بمیرم براش. میخوام عرض کنم در هر صورت یا امیرالمومنین، بدن شما دفن شد. شب جمعه است، شب رحمت. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان. میخوام عرض کنم یا امیرالمومنین، فرزند شما امام زین العابدین علیه السلام هم آمد در کربلا، شروع کرد گروه گروه دفن کردن تا رسید به بدن سید الشهدا. چه بدنی؟ بدنی که مقطع الاعضا شده بود. آقا شما یه شمشیر به فرقت خورده بود، اما همه بدنت سالم بود. اما فرزندت حسین، امام صادق فرمود این سنگ انگشتر، رفقا، فرمود به اندازه یه سنگ انگشتر جای سالم در بدن سید الشهدا نبود. اما نکته دردآور اینه، اینو به قصد فرج و برای حل این مشکلی که جامعه رو و جهان رو گرفتار کرده میگم، هزینه نالشم با شما تو این شب قدر و التماسش با شما. امام سجاد بدن پدرش رو در قبر گذاشت با هر کیفیتی که میدونی، بعد این رگها رو متمایل به سمت قبله کرد، رگهای گلوش رو. تو بعضی کتابها داره، اینو من خیلی کم پیش میاد بگم، ولی امشب دلم گرفته میخوام بگم. از قبر اومد بیرون، راوی میگه دیدیم رو زمین کربلا داره دنبال یه چیزی میگرده. گفتیم آقا دنبال چی میگردید؟ فرمود یه انگشت از بدن پدرم جدا شده.